به ساعت 22 نزدیک شدیم. اولین برنامه که تقدیم به شما گرامیان خواهد شد، برنامه آه و وانه تقدیم به شما شنوندگان عزیز خواهد شد. این برنامه رو بشنوید، انشاءالله باز هم در خدمت شما خواهیم بود.
آهوانه، به نام خداوند زیبا سخن، به نام خداوند شعر و غزل. دوستان شنونده، درود بر یکایک شما عزیزان. خوشحالیم که در این ساعت شنونده برنامه ما هستین. با همانه دیگر در خدمت شما عزیزان هستیم، به اتفاق کارشناس محترم برنامه جناب آقای عبدالرضا مجدی، و در دقایق پیش رو میپردازیم به موسیقی منطقه جنوب ایران، و بهتر اشاره کنم موسیقی زیبای بوشهر. سلام عرض میکنم خدمت کارشناس خوب برنامه‌مون جناب آقای عبدالرضا مجدی، خیلی خوش آمدین.
خیلی متشکرم. سلام عرض
میکنم، سپاسگزاریم از این همه همراهی و دانشی که در اختیار هموطنانمون، عزیزانمون میگذارین و شنونده‌های ما از دانش بیکران شما بهره میبرن. خوش. امروز قراره به بوشهر بپردازیم. اگر اجازه بفرماییم من یه چند خط راجع به کلیت این موضوع خوش. بگم و پس از اون سکان برنامه رو به دست شما بسپرم. ایران، و بهتر اشاره کنیم تاریخچه و فرهنگ موسیقی بوشهر، دارای فرهنگ کهن است. کاوش‌های باستان‌شناسی آن از 2200 سال قبل از میلاد بوده است. باید اشاره کنیم طی نیم قرن گذشته هر یک از طبقات جامعه در یکی از محله‌های متعدد این شهر ساکن بودند. فرم‌های متعددی در موسیقی این منطقه است، اما یکی از فرم‌های معمول برداشت از موسیقی آفریقایی است که به شکل کامل دوستان به آن خواهند پرداخت و توضیح می‌دهم. استاد توضیح بفرمایید فرم‌های مختلفی که در موسیقی منطقه وجود داره چطور خواهد؟
حالا اگه نگیم فرم به معنای به اصطلاح اون چه که به معنای فرم در موسیقی کلاسیک هستش که خیلی پیچیده و فنی میشه،
بله البته،
اما بگیم گونه های موسیقی.
گونه ها، بله، تصحیح فرمودید.
خواهش. گونه های موسیقی با توجه به اینکه یک منطقه وسیع هست، منطقه بوشهر، لحاظ فرهنگی شاید مثلا لحاظ استانی اگه ما نقشه بوشهر رو نگاه بکنیم که میدونید یه زمانی جزء فارس بوده،
بله،
و اگرم میگیم دریای فارس که ریشه به قول شما همون 4200 سال پیش که در منطقه لیان اون آثار به دست اومده، از دوره در واقع میتونیم بگیم ایلام کهن، چون ایلام کهن و میانه و جدید داریم دیگه، اینا جزء منطقه ایلامیا بوده، بعدن جزء منطقه هخامنشیا میشه، همینطوری میاد دوره اسکندر، دوره سلوکی، دوره اشکانی، دوره ساسانی، دوره اسلامی، سیراف خیلی اهمیت پیدا میکنه. این حوزه جغرافیایی با توجه به اینکه از دیرباز با خارج از ایران از طریق خلیج فارس ارتباط داشته، و از سوی دیگه این خیلی جالبه، یعنی ما اگه بریم به سمت شمال غرب خلیج فارس و بریم وارد در واقع اروند رود بشیم،
بله،
و شط العرب امروزی که حالا من با اسم زیاد چیز نمی کنم، اسمای قدیم باستانی هم دارن، میریم از این طریق به فرات. البته دجله خیلی قابل به اصطلاح کشتیرانی نیست، نبوده قدیم، چون طغیان بیشتری داشته و به اصطلاح حرکت پیچیده‌ای داشته و بلی. جریان آب درش مثل فرات نبوده، و این وصل میشه به این که میگن دو دریا یا سه دریا، از جنوب میره از طریق این دجله و فرات میرفته به کجا؟ میرفته به آناتولی و حتی مثلا میتونیم بگیم به دریای مدیترانه،
بله،
و خب البته خلیج فارس هم یک راهی هم از درون فلات ایران به دریای خزر داشته. یعنی میخوام بگم اینجا یک چهارراه جهانی رو ما میتونیم بگیم از سمت جنوب تشکیل میداده از خیلی قدیم. از سمت راست که از دریای عمان تشریف ببرید میرید به سند، یعنی میرید وارد منطقه یکی از تمدن‌های باستانی دیگر میشید، میرید به هندوستان. بنابراین تا چین تا جاوه تجارتی که میشده تمام اینها، حالا بندر عباس هم البته هست، چند تا بندر مهم داریم که اینا کالا رو میآوردن از نواحی دور از چین و از البته اون جاده ابریشم و حساب خودشو داره، اون جاش جای خاص خودشو داره، یه جاهایی مثلا کمتر استفاده میشه، دورهای بیشتر استفاده میشه. مواقعی که راه دریایی بیشتر استفاده میشده و این جاده خاکی به اصطلاح به خطر میافتاده، مثل دوره مثلا خسرو پرویز،
بله،
در دوره ساسانی میدونی اتفاق میافته دیگه. حتی مثال دیگه بزنم، در دوره که پرتغالی ها میان، در دوره صفویه که شاه عباس با اونها مجبور میشه که برخوردی بکنه، بله، که اونها رو خارج بکنه از این حوزه، میبینیم که ارتباط با آفریقا هم کاملا دیده میشه از لحاظ دریایی. بنابراین اصلا عجیب نیست که موسیقی این منطقه از یک سو با فلات ایران، فلات مرکزی و استان فارس و بویرم، کوکیل بویرحمد و نواحی مجاور ارتباط برقرار میکنه،
بله،
از سوی دیگه با جهان ارتباط برقرار میکنه. این جهانی که یک سوش به سمت شرق دوره، یه سوش به سمت آفریقاست. جریان برده‌داری هم که میدونید علاوه تاریخی یک دوره مشخصی داره، حتی دوره مثلا سلجوقی یک دورشه، اگه بخوایم بگیم دوره صفوی یک دورشه، دوره قاجار هم حتی هست. چند دوره مشخص داریم که ما با هجوم بردگان، یعنی هجوم این تجارت برده، همونجور که در جهان، در آمریکا، در لیورپول، بندر لیورپول انگلستان مواجه هستیم و خیلی جای دیگه، میبینیم که اینجا هم باعث میشه که البته خب میدونیم که ایرانی‌ها با بردگان آفریقایی رفتارشون خیلی بهتر بوده تا عمانی‌ها. عمانی‌ها مقداری با اینا مثلا با تشتت برخورد می‌کردن، ایرانی‌ها اینا رو تعامل می‌دادن. در جزایر زندگی می‌کردن بیشتر بردگان سیاه‌پوست و به خاطر این موسیقیشون یه نوعی دست نخورتر مونده و کم کم وقتی که وارد در واقع، یعنی برای کار می اومدن به سواحل و می اومدن وارد خود بوشهر و مثلا کنگان و اینا می شدن و حتی دشتی و دشتسون، یواش یواش و تنگسیر یواش یواش ارتباطشون بیشتر شده. اون عنصر رو ما درشون میتونیم بگیم در سازهای کوبه‌ای، در شیوه خوانندگی و اون قدرت حنجره، قدرت حنجره. ما بعضی از خوانندگان مشهور منطقه رو نگاه بکنیم، مشخصه که وامدار چه در واقع سنت آوازی هستن و به چه دلیل. ولی خب در این حال ببینید ارتباطی که مثلا اقوام قشقایی، اقوام از جنوب فارس،
بله،
اقوام بختیاری و دیگر اقوام لور دارن تو منطقه، هم میتونیم بگیم آوازهایی رو به صورت مشترک اونجا مثلا فائز خونی که تو منطقه بوشهر وجود داره، یه نوع دیگه‌اش مثلا دشتی یا فائز خونی هم توی بختیاری هستش، تو استان خوزستان هستش.
بله.
همجوری این طیف‌های مختلفی رو تشکیل میده.
بسیار عالی. اگه موافق باشین یک بخش موسیقی بشنویم. برگردیم.
بله خواهش.
چی میشنویم؟
میخواییم با صیادی شروع کنیم؟
هر جوری که شما مصلحت میدید.
خواهش میکنم. من یه قطعه صیادی رو.
بله. به اتفاق میشنویم و برمیگردیم.
هویال هلمال 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 هویال هلمال هیلی مال سهیل آسان شد از ملک هیلی ملک عدم دور نشستن در دل در هیلی دریای پرشور هیلی دریای پرشور درون کشتی بودی گل هیلی گلاف بسیار بشهزاد شدن در هیلی جان دلیار والا جان دلیار هیلی مال هوی اللہ هیلی
مال
هیلی مال هوی اللہ
هیلی
مال
هیلی مال
هیلی مال
سفینه جون به دریا به دریا شد روانه ببین با مو چه کرده هیلی آخر زمانه هیلی آخر زمانه بینا گتی ربری ربری شد نمودار
هیلی مان
سرا سر شو جهانم والا هم جون شبیتار ایلی هم جون دربیتار هم جون شبیتار هم چون شبیتار بیا آمد باد بارون بارون در پی هم نموده رد و توفان توفان در پی هم توفان در پی هم مرد 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 بم رین کردگارا هیلی های صبحان فتادن در سفینه هیلی آب و باران هیلی آب و باران دمادم بد میزد میزد از چه پور است فغونو داد یک بار ایلی یک بار برخواست ایلی یک بار برخواست به یک هفته قیامت قیامت بود در کار تو گرگز بس که میبا والا بارید بسیار والا بارید بسیار یپ اوه الله ماشاءالله او خود به نازم اوه الله هیلی مال بروی پشت های هیلی موج دریا سفینه گه چون بد را پیما غلامان تاجرانو هیلی ملاه و یارون در اون زورت تمامی جان سپارون ویلی جان سپارون هیلی مال زبیم باد بارون زبیم باد بارون هیلی جان سپردن ندیده ساحل آگد هیلی در آب مردن هر آب مردن زبیم باد و بارون بارون جان سپردن ندیده ساحل در والا در آب مردن والا در آب مردن هوی الله هیلی مال هوی الله هیلی هوی الله هیلی ماشاءالله مرده مرده قرونم لشکر شکونم والا خمسید میخونم والا قدرت میدونم هیلی خود به نازم.
دوستان شنیدین اولین بخش موسیقی رو که گویا بخشی از موسیقی صیادی بود و جناب مجدی دربارش توضیح میدن برامون.
خب اینا در واقع قطعات نیمه هستش یا نهمه که در منطقه جنوبی خلیج فارس بهش میگن نهام، یا اون کسی که مثلا نهمه میخونه با ه تلفظ میشه در بین اعراب، در این سمت بهش میگن نیمه، یعنی بین خود بوشهریا اونجا هم هستش، یعنی در قسمت های مختلف و جزایر این انجام میشه. انواع اقسام داره با توجه به اینکه این الان چیزی که شنیدیم استاد حاج رسول غریبی که نیمه میداف بود، داستان فلکنازه که داستان حالا خودشون توضیح میدن، یعنی در توضیح دادن که فکر کنم شنوندگان به اندازه کافی متوجه شدن که چی بوده و مال دورانیه که با لنج میرفتن، به قول خودشون با لنج یا لنج میرفتن به
دریا
برای تجارت.
بله
میرفتن به مثلا عدن، میرفتن به که این مسیر عدن الان در واقع اشاره میکنن، میرفتن به عرض بزر شما مثلا حتی شاخ آفریقا میرفتن، از تنگهای مختلف رد میشدن و جهاز به اصطلاح به وسیله که بهش میگفتن جهاز. خب اون چیزی که الان شنیدیم یه قصه روایت میکنه، یعنی
داستان
رو میگه خود. بله. کسایی که دارن نیمه انجام میدن و دارن کار صیادی انجام میدن و مثلا چون نیمه میداف در واقع یک نوع بر کشیدن اون تور سنگی در واقع میتونیم بگیم یه سبد فلزی توریه که باش میگو از کف دریا میارن بالا. خب کار سخته چون شما باید از عمق اینو در بیارید، یه ریتم ویژه‌ای رو اینا استاد شناختن ریتم، یعنی در وزن، اینکه چه وزنی رو کجا اجرا بکنن تو موسیقی صیادی بوشهری برای چه کاری، مثلا موقعی که لنجو دارن میندازن توی آب، موقعی که دارن میکشنش، موقعی که بادوان هوا میکنن، موقعی که دارن تور میکشن، موقعی که دارن میداف انجام، یعنی برای در آوردن یه وسیله سنگین تر. گرگور شکل دیگه ای هست، باز گرگور هم که از وسایل دیگه هستش که انجام میشه. خب این خود شستن و ساختن و یعنی خود لنج هم در واقع میتونیم بگیم هر کدوم یه آواز خاص خودشو داره که موقع ساختنش که چجوری اینا ریتم چکشاشون رو هماهنگ میکنن و موقعی که دارن غیر میزنن به این جهاز. البته قدیم بوده چون الان جهازا دیگه چوبی نیست، الان میدونید که فایبرگلاس شده، این دیگه الان برای ساختش کسی نمیشینه کار نجاری مثلا اون چوبای از هند بیارن و چوبای سخت استفاده بکنن که ضد آب و سنگین باشه بخون ضد آبش بکنن و اینا، یا از روغن کوسه استفاده بکنن، روغن دیگه استفاده بکنن، غیر استفاده بکنن، اینا دیگه شاید نباشه. و طبیعتا خب موسیقی صیادی شکلی تأثیر موسیقی صیادی و نیمه ها در موسیقی بوشهر رو ما توی همه جاش میتونیم ببینیم، یعنی در یزل ها میتونیم بشنویم، در موسیقی پایکوبی در حتی میتونیم بگیم سنج و دمام هم میتونیم بشنویم. چرا؟ به خاطر اینکه دمام یه سازه، ببینید خیلی جالبه، این یه دوحل دو طرف است، مثل تقریبا میتونیم بگیم استوانه ایتر هم هست از دوحلهای مناطق بختیاری و جای دیگه در لرستان و غیره، ما رو نزدیک میکنه به دوحلهای نواحی جنوب شرقی ایران، یعنی به مثلا فرض کنیم منطقه بلوچستان.
بله.
در جنوب مثلا چاوار اینا. این منطقه رطوبت این طرف ظاهرا چون بیشتره، فکر کنم برای همینه که تمهیدات زیادی برای که کلافش رو بیشتر بکنن، دو کلافش بکنن، این بندای قوی تری به کار ببرن که بتونن کوکش بکنن، چون شما اگه بخواید دهل معمولی رو توی نواحی جنوبی و نواحی که مرطوب استفاده بکنین این پوستش میفته، دائما پوستش میفته، باید یه شکل خاصی انجام بشه. سابقه ساخت سازهای کوبه‌ای در این نواحی بسیار کهنه. حالا بعضیا میگن که مثلا آفریقایی‌ها اینا رو آوردن، خب بله، یه زمان هندی آوردن مثلا،
حتی بعید هم نیست که بعضیاش از طریق
همین اومده، اصلا از هند اومده، ببینید بخاطر اینکه اونجا بهتر میساختن و
یعنی به لحاظ فنی یا
سنت، ببین همونجا که در افغانستان و هند سنت ها به دلیل اینکه حالا مدرنیته دیرتر وارد شد، در ایران میدونید مدرنیته زودتر وارد شد، بخاطر همین جای خودشو داد به سازهای غربی، مثلا به فرض بکنید سازهای کوبه‌ای که ما الان داریم یواش یواش تبدیل شدن به سازهای نظامی. بله. در بین خیلی مثلا برای عزاداری ها ترجیح میدن برن ساید رام و اینا بیارن، طبل بزرگی که پلاستیکی هم از پاره هم ممکن نشه یا مثلا نیفته پوستش.
بله.
ولی برای مسائلی مثل زار مثلا فرض بکنید یا موسیقی درمانی که ما مستقیم اونجا با سنت قدیمی سر کار داریم، حتما باید پوستی باشه. البته دفعه من دیدم توی مراسم زار که پلاستیکی بوده، چون دیگه زیاد شده.
بله.
دایره مثلا پلاستیکی بوده، ولی واقعیت اینه که اون دوحلایی که اونجا استفاده میشه مثلا دوحل شیخ فرج هم همینجوریه در جزایر، اونم همین حالتو داره، دقیقاً یه شکل خاصی از قدیم مونده، حالا الان چقدر استفاده میشه متاسفانه دیگه داره اینا منقرض میشه، ولی استفاده از این ساز کوبه‌ای به دلیل رواج و در واقع میتونیم بگیم توسعه رواج عزاداری امام حسین، سنج و دمام همچنان ادامه پیدا کرده و داره استفاده میشه هنوز، حالا یه جای ممکن فلزی شده باشه، ولی منظور من اینه،
یعنی
که
یعنی دمام فلزی شده باشه،
بله بدنش ممکن، ولی کن اینا قدمتش، میخوام بگم من توی تاریخ موسیقی باستان شناسی وقتی تحقیق کردم دیدم اینا خیلی قدیمیه، یعنی اصلا اینجور نبوده که تو آفریقا باشه یا تو هند باشه، در بین النهرین باستان و در نواحی خلیج فارس اینا قدمتشون به حدود 5000 سال پیش با مدرک مستند تاریخی میرسن، نه که ما بگیم حتما قدیمی تر بوده، ولی 5000 سال آیین داشته، روش داشته، مثلا از پوست چه گاوی استفاده بکنن،
بله.
نزوراتی داشته، اون گاو کجا با پرورش پیدا بکنه، اینا همه ضبط شده.
بله خیلی متشکرم. یه تاریخچه کوچیک هم بگیم، تاریخچه فرهنگ موسیقی بوشهر دارای فرهنگ کهنه، کاوش‌های باستان شناسی اون از 2200 سال قبل از میلاد بوده باید اشاره کنیم طی نیم قرن گذشته هر کس طبقات در منطقه زندگی می‌کردن که هر کدوم به کاری و وظیفه‌ای در جامعه مشغول بودن. حالا این وظایف و این ذره‌هایی که در هر منطقه وجود داره ممکنه برای ما توضیح بدید جناب مجدی؟ گویا هر مرتبه ای از جامعه، هر طبقه ای از جامعه کار خاصی رو موظف بودن انجام بدن.
خب اون که در واقع ببینید اینجا هم مثل اشاعره چجوریه؟ بله. مثل اشاعره فهم کن. برای مناسبت‌های مختلف در بین اقوام گوناگون و همینطور چون خود بوشهر هم میدونه اقوام مختلف در محله مختلف
بله دقیقاً
و اون که حالا بینشون رقابت هم بوده برای بعضی اجراها مثلا اجرای مذهبی اینا همه ثبت شده، اما طبیعتاً در گذشته هر صنفی موسیقی خودشو داشته.
بله.
حتی مثلا جشن‌های خاصی داشتن. من مثال بزنم از بهبهان. حالا بهبهانی که سمت بالاتری است.
بله.
ولی چون منطقه خرمخیس هستش ما در یک به اصطلاح نقش منقولی داریم در 2500-600 سال پیش دوره تقریبا کوروش ممکنه بشه یا کمی قبل از اون به نام جام ارجان که حالا بله. یک بعضی دوستان اومدن اون ساز به اصطلاح شبیه چنگ هستش اینو اومدن بازسازی کردن میگن جنگ ارجان و اینا دارن میزنن باش. نه حالا این خیلی کار سختیه. خوب. به این راحتی نمیشه شما بازسازی کنید و بتونید موسیقی بازسازی کنید از 2500 سال پیش، چون این ساز داره تو نواحی شمال آفریقا، شمال شرق آفریقا نواخته میشه هنوز. ببینید ما وقتی که این ساز در جای دیگه زنده هست ما نمیتونیم بیایم اینو حالا با یه نقش کوچولوی 7 میلیمتری، چون من اینو تو موزه دیدم از نزدیک، بیایم اینو بازسازی کنیم، فرهنگی رو بخوام احیا بکنیم که هیچ اتصالی باش دیگه نداریم. ما چنگ در ایران از بین رفته. به صورت توی بهبهان مراسمی بوده.
بله.
که نشون میده که شما فرمودید در واقع این هر صنفی چیکار میکرده. جشن‌های برداشت خرما هنوزم هست، هنوزم تو این منطقه جشن خرما انجام میشه.
تغییری پیدا کرده
100%. ولی قدیم به وسیله سازهایی مثلا ببینید قدیم آکروباسی توش بوده، یعنی یه عده بودن که بندباز بودن.
بله.
میرفتن رو درخت، بین دوتا درخت احتمالاً میپریدن یا مثلا همچین کارهایی میکنن، چون دقیقا ما یه نقش داریم که دوتا درخت نخلن، یه آدمی هست پاشو گذاشته رو دو طرف اینا، حالا یا چیزی بینش احتمالاً وصل میکردن چون نقش کوچیکه، تنابی بینش بوده که میرفتن میومدن اینا، بخاطر اینکه ثابت کنن که توانایی بالا رفتن از نخل رو به وسیله همون بندایی که با خود الیاف نخل درست میشده دارن. یا مثلا روی زمین کسایی هستن که چوپا هستن تو نقش ارجان، جام ارجان.
بله.
فقط جام ارجان اون چنگه نیست، خیلی مطلب موسیقی داره، یعنی چندین حوزه موسیقایی رو میتونیم باش از لحاظ دوره باستان بررسی بکنیم. مثلا یه گنجینه به نظر من از لحاظ اطلاعات موسیقی باستان نشون میده که حالا حضور اون پادشاه یا مثلا اون حاکمی که اونجا بوده اینا اومدن دارن ساز میزنن، کسانی هستن که خادمانش هستن چنگ پشت سرش دارن میزنن، یه نفر داره آواز میخونه، خواننده است اونجا، دو سه نفر هستن که همراه کسی که چنگ به اصطلاح متفاوتی دستش هست یا همون چیزی که بعدن به لیر مشهور میشه در یونان و همینطور در ترکیه شکل دیگه ایش هست، به اصطلاح همون چیزی که شبیه تنبیر نوبانه، کوچیکش دستشه با یه نفر دیگه که دایره دستشه، اینو دوتایی دارن میدونن و ساز میزنن. پس این ساز مذهبی در این حوزه نبوده، این سازی بوده که همون ساز محلی بوده، شبیه کرار حبشی. حبشی دو تا ساز داره، یه کرار داره، حالا من برم آفریقایی کن، یه دونه بگنه داره، بگنه برای مذهبیه، کرار برای سنت مثلا مردمی و فولک. بنابراین ما شباهت سازها توی نقوش رو نباید ما رو فریب بده با این نقش کوچیک که فکر اصلا عمل کردش مطالعه میخواد، کار بسیار سخت.
بنابراین میکنم به هر حال این نقش ها هم باستاب ذهنیت هر آدم بوده،
تفسیر و تخصص میخواد. کسی که میخواد این نقش رو تفسیر کنه بعد بره ساز ازش بسازه با تخصص داشته باشه، همجور نمیتونه بره این کار بکنه.
بله درسته.
باید رشتهش رو خونده باشه، تحقیق کرده باشه، چند نفر با هم بیان مشورت کنه. خب مقاله کافی نیست، یه مقاله من بدم شما بری از روش علاقمند بشی بسازی. بنابراین میتونیم بگیم که نواحی جنوبی ایران خوشبختانه از لحاظ مدارک و اسناد موسیقی قدیم و سنت کهن و قبل از اسلام هم به ما در واقع با این حرف مقصدم اینو بگم که اسناد و مدارک مطمئنی در اختیار ما گذاشته، همونطور که نوازندگان تنبور شوش در حدود 3800 سال پیش قرن 17 و 18 قبل از میلاد.
بله بسیار عالی. خب شما ما بین صحبتاتون اشاره کردید به مراسم زار که حالا به عبارتی الان به نام موسیقی درمانی هم بهش اشاره میشه. اگر کمی برای ما توضیح بدید و در رابطه با موسیقی خاصی که اونجا داره استفاده میشه.
بله خب اگه اجازه بدید قطعه ازش بشنویم. بله
قطعا همینطوره. بله. یک بخش موسیقی میشنویم برمیگردیم.
Yeah.